Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve hayrus salatu vesselam ala hayri halqi Habibi ilahil alem Ebul Kasim Muhammed ve ala alihi alillah ve la'nu daim ala a'daihim a'da'illah min al-an ila yawmi liqa'illah. عرض سلام و تبریک عید مبعث رو دارم خدمت تمام بزرگواران، مناسب با چنین روزی که در خصوص مبعث نبی مکرم اسلام و خب مبحث اعجاز قرآن و دلیل حقانیت خاتم النبیین و دین اسلام مطرح شد، در خصوص مبعث یه نکاتی رو من عرض بکنم. مرحوم علامه مجلسی در این مجموعه حق الیقین، کتاب ارزنده‌ای که دارن، وقتی وارد بحثی میشن در مبحث نبوت، عبارتی دارن میفهمن که آنکه امامیه مکتب تشیعه، آنکه امامیه را اعتقاد آن است که بعثت پیغمبران بر حق تعالی واجبه، یعنی بر خداوند متعال لازم بوده، بر خداوند متعال واجب بوده که پیغمبرانی رو بفرسته. این مسئله سنگینیه، یعنی ما اموری رو میتونیم به عنوان مخلوقی که خداوند متعال ما رو جعل کرده قرار داده، اموری رو بر ما واجب کرده و ما باید تبعیت بکنیم، اما چیزی بر خداوند واجبه؟ یعنی اگه خداوند متعال این کار رو انجام نده، فعل قبیح انجام داده، این چه چیزیه؟ میفرماین که بعثت پیغمبران بر حق تعالی واجبه. خب حالا این عقلیه؟ میگه عقلیه. بعثت پیغمبران بر حق تعالی واجبه عقلا، زیرا که لطف بر خدا واجبه. عبارتی که هست که لطف بر خدا واجب. من در همین یه خط لازم میبینم که توضیح بدم که حالا تمام انبیا که به بعثتشون واجب بوده و مخصوصا نبی مکرم اسلام، بر خداوند متعال واجبه که چنین پیغمبری رو خلق بکنه و این پیغمبر رو به عنوان نبی خودش انتخاب بکنه و در بین مردم بفرسته. عقلا این کار بر خداوند واجبه. چرا؟ چون لطف واجبه بر خداوند. لطف چیه؟ اون چیزی که مطرح میشه لطف چیه؟ اول یه معرفی بکنم، حالا این مسئله که ایشان دیگه هر چی میگه در کتلان کتابه، یه معرفی بکنم بد نیستش. در مورد قاعده لطف که یه قاعده عقلی هست، تو کتاب ستارگان هدایت سه تا پیوست داره. ستارگان هدایت کتاب یکی دیگه کرارن خدمتون گفتن دیگه، بله دیگه، شما هم میدونی دیگه،
هر خونه یه قرآن یا نعجب البلاغه
ستارگان هدایت، بله دیگه. این سه تا پیوست داره این کتاب. پیوست اول در صفحه 167 تا صفحه 193، از صفحه 167 تا 193 تعاریف علمای شیعه و سنی رو در مورد قاعده لطف به تفصیل من آوردم. پس یک منبعی کرد که خودش جایگاه اینو داره، یک کتاب و یک مقاله‌ای بشه، هیچ در حوصله این جلسه هم نیست. اما خب اون چیزی که به عنوان مشترک هست بین میراث متکلمین شیعه در خصوص قاعده لطف، اول لطف رو از لحاظ لغت من معنا بکنم و بعد وارد اصطلاحی که هستیم بشیم که چی لطف چیه، که این لطف بر خدا واجبه و فرستادن پیامبر لطفه و این لطف بر خدا واجبه، پس خداوند واجبه که انبیا رو بفرسته. لطف در لغت از کتاب لسان العرب جلد 9 صفحه 319 در ذیل ماده لطف میارم، لطف در لغت به معنای مدارا و نیکویی کردنه و اگر از سوی خداوند باشه به معنای توفیق و نگاه داشتن. این لحاظ لغتی. در خصوص اصطلاح قاعده لطف، این قاعده لطف رو ما اومدیم با توجه به آثار مختلف علمای تشیع، بزرگانی که وارد این قاعده شدن، اینو خلاصه کردم شاید در 10 خط که این فرمایش رو شیخ مفید آورده، در فرمایش سید مرتضی هستش، در فرمایشات شیخ طوسی هستش، در فرمایشات خواجه نصیرالدین طوسی هستش، در فرمایشات علامه هلی مرحوم مقداد، فاضل مقداد مرحوم علامه مجلسی و محمد حسین ابن علی کاشف الغطا آقای مظفر این مسئله رو بیان کردن که سندش در کتاب ها رو، اینها رو من در همین صفحه 73 گفتم که این بزرگواران در کدوم کتاب خودشون در فلان صفحه اینو گفتم، از این کتاب ستاره گوینده. عبارت رو اول بخونم در مورد لطف، عبارتی که مشترک بین این بزرگواران، بعد توضیح بدم اون لطفی که بر خدا واجبه. بر اساس قاعده لطف، گماشتن نبی یا امام لطفه و لطف بر خداوند واجبه. پس گماشتن نبی یا امام بر خداوند متعال واجب. لطف چیه؟ لطف بخشش و موهبتیه که در پرتوی آن اسباب پیروی از دستورات خداوند فراهم میشه. یعنی اگر چنانچه این لطف نباشه، موهبت الهیه دیگه، اگه این نباشه خدا اطاعت نمیشه، خدا اونطوری که باید اطاعت و عبادت نمیشه. لطف بخشش و موهبتیه که در پرتو آن اسباب پیروی از دستورات خداوند فراهم میآید و زمینه دوری از گناه و آماده میکند. بیگمان نسب نبی و امام از سوی پروردگان از این ویژگی برخورداره. یعنی چی؟ یعنی این نبی و امام، این حجتی که خداوند میفرسته، این واسطه و وسیله‌ایه که اسباب پیروی از خدا و دوری از گناه و تخلف از خدا رو مهیا میکنه. زیرا تردیدی نیست که اگر در میان مردم شخصیتی باشد که برای برپایی علم و عدالت در جامعه بکوشد و هر گونه ظلم و فساد و جهل بستیزد و مردم را به انجام وظایف الهیشان وادارد و از ارتکاب گناهان بازدارد، زمینه برای پیروی آنها به اطاعت خدا و پرهیز از گناهان آماده تر و مقدمات صلاح و رستگاری بشر فراهم می شود. گماشتن نبی و امام از سوی خداوند لطفه. لطف بر خدا واجبه، زیرا ترک آن موجب اخلال در هدف آفرینشه. هدف آفرینش در مورد انسان چی بوده؟ یه وقت میبینیم مثل حیوان قرارش میدادش که چی؟ این قوه ناطقه رو بهش اعطا کرده و این انسانو مختار قرار داده، این انسانو عاقل قرار داده. خب اگه بنا باشه حیوان باشه که این عقل بیهودهه، انسانو قرار داده که در جهت اون چیزی که در صلاح و کمالشه قرار بگیره، که صلاح و کمال این رقم میخوره با اختیارش، یعنی خودش باید راهشو انتخاب بکنه. خب اگر چنانچه امام یا نبی یا حجت الله نفرسته، اون چیزی که در کمالشه نمیتونه تشخیص بده. یا یه سری امور غریزی که حیوانات هم بلدن، اونا که میدونن. یه وقت کمال این فرد معرفت و اطاعت و عبادت پروردگاره. اطاعت و عبادت خداوند بدون نبی و امام میسور نمیشه، و چون هدف اینه، اگر چنانچه خداوند متعال نبی نفرسته، این چی میشه؟ اون هدف تعطیل میشه. و بلکه همین عقل، همین مقدار عقل و امکانات بیشتری که بشر نسبت به حیوانات داره، همین نقض غرض میشه. یعنی چی؟ انسانو به انحطاط بیشتر میکشونه، انسانو به فساد بیشتری میکشونه. یعنی علاوه بر این که این کمال آور برش نیست، انحطاط هم به وجود میاره. و خداوند متعال ابزار و وسائطی رو قرار داده فوق اون چیزی که در مورد حیواناته، و اینو در سرازیری قرار داده و میتواند هدف اون اطاعت و عبادت و معرفت و جهات خاص بوده. نفرستاده، این به انحطاط بیشتر کشیده شد. خب اینجا چی؟ خداوند متعال به تعبیری در این مورد کوتاهی کرده، خداوند متعال در این مورد نقض غرض کار کرده. غرض هدف بوده، ابزار هدایت حجت الهی رو نفرستاده، با اون امکاناتی که بیشتر انسان داره فساد در انسانیت و در جامعه بشری بیشتر به وجود آورده. زیرا ترک آن موجب اخلال در هدف آفرینشه. هدف خداوند از آفرینش انسانها بندگی و فرمانبرداری و پرهیز از گناهانه. چنانچه لطف انجام نگیرد، این هدف برآورده نخواهد شد و نقض غرض، یعنی خلاف هدف و منظور عمل کردن، از خداوند حکیم زشت و ناپسنده. نقض غرض، من جا یک مثالی رو زدم، پاورقی مثال بدی نیست، گفتم برای مثال فردی شخص معلولی را به منزل خود که در طبقه پنجم ساختمان است دعوت کند، اما راهی را که شخص معلول بتواند با آنجا برسد مثل آسانسور مهیا نکند. این نقض غرض دیگه. بله، مثل دعوت های شما، بعدی دعوت ها اینطوریه. مثلا فرد شب بیا، آدرس خونت رو نمیدی، شب بیا نمیدی، و همیدی زنگم میزنی گلایه میکنی، روز بیا فقر میکنه، زنگ میزنی گلایه میکنی، آقای قضا موند، اصراف هم شد که آقا تو آدرس رو پیامک کن، تو ما را که دعوت میکنی آدرس تو مهیا کن. یا مثلا شما میدونی که بنده دندون ندارم، میری یک قرمه یه چیزی جلوی ما میدونی که نیاز به جویدن، نمیتونم اینو بجوم. بله؟ نه هنوز درگیرم هفته دیگه. خب حالا پس ببینید، این نکته قاعده لطف ما توضیح دادیم.
و یک چیزی تو مقدمه دوم شما گفتین که در واقع این که مقدمه اولش که حالا حرف توش نیست، که هدف بشر خب با تجربه عقل و امکاناتی که داره کماله و با حیوان فهم کنه. اما مقدمه دومش که خب برای رسیدن به رشد کمال نیاز به پیامبر و امام داره، این مدار نیاز به توضیح داره. یعنی حالا حتی جلسات هم صحبت شده، ولی اینجا میشه انقلتای کرد که اصلا کی گفته که آقا بشر کمایی که بعضی ها گفتن مثل ابن سینا گفتن پیامبر، برای حالا مثلا انسان هایی که عقول ضعیف دارن، انسان هایی که عقول قوی تر دارن نیاز مثلا به پیامبر و اینها ندارن، یا نه اصلا همه اینا رو بزنیم کنار، یه فرض دیگه، خیلی فرضای دیگه میشه در نظر گرفت، مثل که خدا یه پیامبر درونی قوی به همه بده، یک کیتی که توی فطرت اینا گذاشته بشه و همه تو مسیر هدایت باشن. یعنی پیامبر درونی حالا به اجبارش نمیخواد بکنه، ما خود مثل حالا پیامبر بیرونی تو میاد،
همونجوری که نفس تو قرار داده یک پیامبر درونی، حالا
حالا عقل رو اسمش میذارن رسول باطنی یا رسول درونی، حالا او در واقع عقل رو طوری قرار میده که نیاز به پیامبر بیرونی هم نباشه، و اما اگر رو فلسفه
میگن،
آره بعد میگم مثلا مثل ابن سینا اینو بعضی طوری گفتن.
یعنی شما میگین همه رو پیامبر قرار میدن؟
نه که پیامبر قرار بده، ولی بی نیاز از پیامبران ظاهری و باطنی بیرونی قرار بدن، یک کیتی توی وجودش باشه که
ببینیم پروژه‌ای که ایشون داره تعریف میکنه، نه اصلا پروژه رو داره تغییر میده.
بله،
یعنی انسان یه انسان دیگه ای باشه، با توجه به همین انسان، با توجه به همین خلقت، دقت بکنین، اون بحث دیگه، آقا خدا من پروژه دیگه داره اونم فرشته های همه را معصوم قرار داده، علم لدن هم بهشون داده.
نه معصوم نیستن.
چرا؟ فرشته ها معصوم هم.
اینکه من میگم اسمت نمیگم بده،
علم بهشون داده، علم و معرفت به فرشته ها داده، علم و معرفت در وجود قدر اون پروژه داره. مثل این میگونه آقا میگه چرا پشه قرار داده، این پشه ها را همه را آدم خلق میکرد. گفتیم که ما تو این پکی که هستش ببینیم که قابل بررسی هست یا نیست. اون بحث دیگه، یعنی خلقتش عوض میکرد جوری دیگه قرار میداد، بحث دیگه. اونم میپردازیم،
اون میپردازیم. همین پک نیاز به پیامبر نداره.
خب حالا این درسته، این اشکال مطرح کنیم.
حالا اونم حالا. به نظر خیلی جواب داده نمیده،
اونم پاسخ میدیم خدمتتون.
پروژه دیگه میشه. خب
پروژه رو اشکال نداره. ببینین ببینین ما نمیگیم که غیر انسان خلق بکنه،
احسن بود
ما میگیم اساسا
نظام احسن.
آیا انبیا مگه پیغمبر داشتن؟ خیلی خوب، همه رو پیغمبر خلق میکرد، یک فرض اینه دیگه. یعنی انبیا همه رو پیغمبر خلق میکرد،
انبیا توی یک گسوی هم که مثلا عالی ترین درجه
همه رو عالی خلق میکرد، چه اشکال داشت؟
نه الان این چیز سردام، یعنی این که مثلا راه درست
از
نظر تشخیص داده اما اختیار داشته باشه.
خب داره دیگه راه. ببینید ما تا یک حدودی هم، تا یک مرزهایی هم انسان بدون انبیا راه درست و نادرست رو میتونه تشخیص بده. ما شاید حدود 10 جلسه بحث حسن و قبح عقلی رو گذروندیم که عقل هر عاقلی میفهمه ظلم بد، خیانت بد، عدالت خوبه، اینها رو میفهمه، ولی که انبیا هم نباشه. پس تا یک حدودی میفهمه، اونو من حرفی ندارم، و داده و اساسا با همین عقلم افراد، بله با همین عقل فطری هم افراد پیغمبر رو میشناسن. منتها عقل های سه و شاش دیگه محدودیت های خودشو داره و خودش هم به خود عقل میفهمیم که حدود و ثغورش چه مقداره. اما امور غیبی چی؟ امور غیبی که قابلیت اینو نداره که با عقل بتونیم بهش برسیم. که امور غیبی عقلا باید برای شما فرض اثبات بشه که این فرد حجت الهیه. حالا این حجت الهی عقلا رسیدین میگن نایی خداست، اون سرسپردگی نسبت به امور غیبی داشته باشین که تعارض با عقل بیان و سری هم نداره. مثلا همین مسئله که الان داریم ما مطرح میکنیم، این انبیا رو که فرستاده ما همین عقل بهش میرسیم دیگه، که ایشان پیامبر هستش. بعد خب ایشان یک سری امور رو تذکر میدن که با عقل بدیهی هم بهش میرسه. اون بده، خیانت بده، دروغ بده، غیبت بده،
فرمستن امور غیبی
داره. کمال انسان در یه حالا میریم جلو. حالا امور غیبی هم یه بحثه فقط ها. امور غیبی یه بحثه، یه بحث دیگه اساسا اموری هستش که عقل محال نیست که بهش برسه، اما بعیده بهش برسه. حالا شما گفتی انسان‌های قوی چنین چنان. من یه نمونه رو خدمتتون عرض بکنم باز در همین کتاب ستارگان هدایت. خب خیلی خوبه، ما یک کتابی نوشتیم که هنر ما اینه که تا حالا 44 جلسه بتونیم شما رو با همین کتاب سرگرم بکنیم. یه یعنی خودش خیلی ماجرایی. یادم ایشان حدود 15 سال پیش بود، یادم شاید هم بیشتر، همین اولوش بود. بله 15
سال.
ایشون از حضرت نوح یک کم سنش کمتره. بله ایشان 15 سال پیش یک جمعی بودن، اینا هر شب می اومدن خونه ما دیگه، اصلا کلا زندگی ما رو برده بودن به چالش دیگه. دیگه ما بیکار بودیم، اینا هم بیکار بودن و هر شب می اومدن و خونه ما جمعیتی می اومد. حالا این مهارت داره که ما حالا بزنیم تا آخرش بگم. یاد ما این بحثی با اینا شروع کردیم، بحث های مختلفی شروع کردیم. از جمله بحثایی که در خدمتشون بودیم این کتاب حق الیقین رو یادمه تو 7 ماه خوندیمش، یادمه 7 ماه خوندیمش. و این کتاب از جمله کارهایی که کردیم، اینا تقریبا 9 ماه می اومدن پیش ما، بحث رو شروع کردیم به عنوان علم و عقل و روح و نفس و این مباحث رو مطرح میکردیم. و این چی میگه، اون چی میگه، حدیث، آیه، فلان فیلسوف، فلان متکلم، فلان چی در مورد روح، نفس چی میگه، عقل، علم چی میگه اینا. خب یادمه که یک جلسات آخری که بود بعد 9 ماه به این نتیجه رسیدیم که آقا ما واقعا روح نمیفهمیم چیه، عقلم نمیفهمیم چیه، علمم نمیفهمیم چیه، یعنی واقعا اینا برای ما قابل فهم نیست، ولی که اینا رو فهمیدیم واقعا با چی شد، حقیقت چی شد نفهمیدیم. یکی از بچه ها بودش تو اون جمع بود، حالا خاطرم نیست خود ایشان بود، چون معمولا این حرفا رو خود ایشان میزد، خیلی صریح میگه رو که اونا بچه های دیگه یکم رو دواسی داشتن، گو آقا ما نو ما شما کشیدی هر شب غیر جمعه کشیدی تو خونه تون، آخرش هم بعد نو ما میگی نفهمیدین، خب به چی ما رو بکشید نو ما، ما اومدیم هر شب میامدیم اینجا یکی دو ساعت وقت ما نمیزیم تو رفت آمد میامدیم اینا. گفتم نگاه کن من نه ما شما رو کشیدم سرتون رو بند کردم به حدیث و قرآن و فلسفه و عرفان و کلام اینا، از بولوار سجاد با شلوار تن جمعتون کردم آوردیم تو اینجا و شما رو در مسیر خوبی قرارتون داریم، سرتون بر مکانی هم بهتون میداریم. گوه خب بعدش کدام شما بودین همین کار انجام میدین، باید این جمعیت رو جمع بکنی هر کدوم نه ما اینا رو همین توی قرار بدین جمعشون بکنین، وقتی سرشون بعد بکنین. یکی از مشکلاتی هستش که فساد آوره بیکاریه، من ما از هیچ نتیجه هم نداشته باشه شما رو تونستیم جمع بکنین. حالا نکته سر اینه که یک کتابی ما نوشتیم، این کتاب که الان خورده این جلسه بلاخره سرت رو بند کردیم، خوش مهارته، حالا ولی که چیزی هم نداره، ولی خب حالا مهارته که سر بند کردن اینجا. حالا خواهش میکنم بعد ببینید در همین کتاب صفحه 34 و 35 بحثی رو ما مطرح کردیم.
زهر روز استیم صفحه 34
بله این کتاب اگه بخوام شروع کنیم بخوندن چند سال ما در خدمت هستیم، بله 400 جلسه میتونیم شرحش و تفصیلش بدیم. صفحه 34 بحثی مطرح شده،
بلا تشبیه ما یاده جمله معروفه
چی افته؟
بعد نصفش میگم
حرف زشت نباشه نه بچه چون جایی
العلم نقطه تون
بله دیگه حدیثیت پیغمبر میگه علم یک نقطه، جاهلا اونه زیادش کرده. آخه دیگه حالا یه فوش داد به ما دیگه، حالا اشکال نداره اینا و جالب اینه که همون کسایی که بودن بالاخره باعث شدن واداشتن که ما این مباحث رو بگیم، حالا اشکالی نداره. حالا ببینین اونجا هم اتفاقا دقیقا این کتاب ستارگان هدایت همون بحث که مطرح شد در 12 سال پیش همین سوال مطرح شد، آقا ما چه نیازی به انبیا داریم؟ شخصیت هایی بودن حکیم، فیلسوف، قوی، عقلگرا.
ندن اون جمعی که صحبت کردیم کیا بودن و اینا بعضی دوستان،
بله حالا توضیح میدم این کتاب بین جمعی از اساتید پزشکی مشهد بوده، بله مقدمه کتاب هم هستش، مفصل هم هستش و خونده شده، مناظره‌ای بوده 6 جلده، یک جلدش بعض ضرورت حجت الهیه که اینو با هزینه خودمون چاپ کردیم دیگه، بعد پشت دستمون یه ویشکون گرفتیم دیگه، هرچی پول داشتیم دادیم به دیگه، بقیه‌شو فعلا چاپ نکنیم تا بانی پیدا بشه. حالا ببینید نکته سر اینه که حالا خوبه دیگه این نکته هم گفتیم بانی پیدا بشه دیگه، رفقاش هم منقلب شدم روز مبعثم بشن علی آقا به خودش داره میاد در حال یک بودجه رو اختصاص بدیم. ببینید نکته سر که تو من سوال کنه گفت آقا ما یه آدم عقلگرایی باشه، به قول شما امور غیبی هم حالا میگه به چی درد میخوره، به قول ایشون اموری باشه یه امور بدیهی هستش و اموری هم استدلالی و به همه اندازن که عقل میره جلو میکشه. ببینید نکته سر اینه که مسئله که من بیان کردم گفتم محال نیست که انسان بدون انبیا و امامان معصوم حجج الهی به حقایق عقلی برسه، یعنی اثبات وجود خدا، اثبات یگانگی خداوند، نفی زیادت صفات از ذات، من باشه که خیلی ها تو هم جلسات مطرح محال نیست، اما بعیده اثبات جهان پس از مرگ با توجه به عدل الهی، اما گفتم بعیده. چرا بعیده؟ گفتم که اینجا آوردم بودن در زمان یونان، الان کتابی که به عنوان کتاب منطق تو حوزه و دانشگاه دارن سالهای 2000 سال دارن هی میچرخونن چه کتابیه؟ همین منطق سوریه. منطق سوری مال کیه؟ مال ارسطو بوده، ارسطو برای مقابله با سوفسطایی ها این کتاب منطق سوری رو ایشون تدوین کرد، اصلا منطق رو تدوین کرد. نوش. خب حالا همین ارسطو یک حقیقت عقلگرای دیگه، نگاه میگه خیلی ها گفتن آه ریشه از فلسفه ها رو بخوایی نگاه بکنی در یونان دیگه به طورت جدی از سقراط و افلاطون و ارسطو به بعد شروع شد. قبلی ها حرفایی زدن ای که مادت المواد آب، مادت المواد نمیدونم هوای، مادت المواد این اکسای گفتن، ولی به طورت جدی میگن از ارسطو به تعبیری شروع شد. حالا همین ارسطو، همین ارسطو که عقلگراه، شما ببینی که در مورد خدا با همین عقل خودش به کجا رسیده. از کتابش میخونم و از شخصیت هایی که ارسطو شناسن و تابع ارسطو بودن و سخت علاقمند به ارسطو بودن. یه عبارتی رو اینجا خدمت بزرگواران بخونم اول. در صفحه 34 من آوردم برای نمونه ارسطاتالیس، ارسطو که پدر منطق سوری است، در شناخت خداوند به کجراهه می رود و به یکتایی پروردگار به معنای حقیقی معتقد نیست. جیلسون در کتاب روح فلسفه قرون وسطا می نویسد ارسطو طبق وصیت خود مقرر داشت که تصویر مادر او وقف خدای خاک شود و در استاگیرا یعنی زادگاه ارسطو برای وفای نذری که او در قبال خدایان کرده بود دو مجسمه از مرمر به ارتفاع 4 ذراع، یکی به نام زئوس و دیگری به نام آتنا برپا دارند. این وصایا اثبات میکنند که ارسطو هرگز از حدود شرک متداول در یونان باستان قدم فراتر نگذاشته است. متنش هم ذکر کردم، متن جناب جیلسون، ترجمه‌ش هم که خوندم براتون در میکتو. در ادامه آوردیم که از کتاب تاریخ فلسفه غرب آقای دکتر مهدی زمانی جلد اول صفحه 103 ارسطو در مورد خدایان، در مورد تعداد خدایان چندان دل مشغولی ندارد. این کتابی که من خدمتتون میخونم از منابع درسی کارشناسی فلسفه و کلام پیام نوره، یعنی کتاب درسیه، دارم بهتون میگم کتاب درسی کارشناسی فلسفه در پیام نور این کتاب میخونه.
چطور که بعضی همی ارسطو رو پیغمبر میدونم؟
حالا میریم جلو. ارسطو در مورد تعداد خدایان چندان دل مشغولی نداره، گاهی به گونه‌ای سخن میگوید که باید گفت محرک نامتحرک اول را یکی می داند، ولی گاه از خدایان سخن می گوید و غیر از خدا به 44 یا 55 محرک اول دیگر معتقد. حالا این نکته را دقیق بفهمید، ما آیا به عنوان یک عقلگرا در جهان فلسفه، چه فلسفه غرب چه فلسفه شرق، که ابن سینا میگه من ما بعد و طبیعه ارسطو رو خوندم، 100 بارم خوندم، متوجه نشدم، وقتی کتاب فارابی رو در توضیحات مطالب ارسطو خوندم و ابن سینای نابغه میگه 100 بار کتاب خوندم من متوجه نشدم، مطالب فارابی رو که خوندم در مورد ارسطو متوجه شدم و اون ریشه های فلسفه ابن سینا و مشاه برمیگرده به ارسطو. حالا ارسطو عقلگرا در این سطح وقتی دستش از دامن حجت‌های الهی، پیامبران الهی کوتاه بوده، در مسئله خداشناسی به شرک افتاده، به انحراف و انفجار افتاده. اگه بس از منطق و عقل گرایی باشه بعدی میرسید، نرسیده. پس این الان که شما رسیدی اثبات وجود خدا، یکتایی خدا، اینا رو ببینید، شما باید دعا بکنید در حق محمد و آل محمد، در حق انبیای عظام که اینها رو انقدر گفتن و به بیانهای مختلف و علما آگاه شدن، اینها رو فهمیدن، کتابهای مختلف، مقالات مختلف، سخنرانیهای متعدد که به دست ما رسیده. میگیم خدا واحده دیگه، خدا واحده، خدا هست، خدا واحده. اما عرض من اینه که در زمان ارسطو چون دستش کوتاه بود از انبیا به حقیقت نرسیده. شما الان از لحاظ عقلی میتونی استدلال بکنی اثبات وجود خدا، یکتایی خدا، برهان ترکیب، برهان تمانع میتونیم ارائه بکنیم، اما اگر چنانچه در زمان انبیا نبودی، در زمان بشر جاهل ولی که عاقل بودی، بعید بود، این محال نیست، بعید بود برسی، که ما یه بزرگان اینچون ارسطو نرسیدن. الان هم الان در جهان هستش که افرادی هستن که پانتیسم هستن، همه عالم میگه خداست، یعنی همه رو که نگاه میکنی میگه که همه مجموع عالم میشه خدا. الان همچین نگاه هایی دارن، پانتیسم هستن. الان هم افرادی هستن که سرسپردگی وقتی نداشتن، عقلشون رو درست در فرمایشات معصومین و انبیا به کار نداشتن، انکار وجود خدا میکنن. الان هم افرادی هستن وقتی به انحراف و اعوجاج کشیدن عقل درست نخوان استفاده بکنن، قائل به تثلیث هستن. این هم نسبت میدن به اصل عیسی، عیسی رو خدا میدانن.
عبارتی هم زیارت جامعه کبیره است، میگه که من وحده قبل ان کن، یعنی هر که خدا رو یکی میدونه از شما اهل بیتی رو
توحید.
آره، توحید وحده خود توحید، یعنی تقریبا از عبارت جون نتیجه میگه که جز مکتب اهل بیت هیچ مکتب توحیدی وجود نداره.
یعنی اگر چنانچه قبل او هم بوده، اونم باز از انبیا گرفتن. پس این خودش مسئله مهمیه. این فرمایش شما که بحث میگید عقل آلانی، عقل لازم و عقل ما هم قبول داریم عقلم بوده، ما هم میگیم که بشر نتونسته، به مانند ارسطوهای گیر کردن و به این صورت پس اینجا عقل و داده بعیده، محال نیست، بعید انسان برسه. انبیا رو فرستاده از باب تعلم منزی علم، اومدن استدلال ارائه دادن. مثل این مونه آقا الان حضرت عالی ممکنه که بیای تو همین اتاق درم ببندی، تا 10 سال دیگه، تا 5 سال دیگه تمام ریاضیات از 0 تا 100ی که الان موجوده یاد بگیری. اما بعیده تا اینکه یک استاد ریاضی رو دعوت بکنم به شما درس بده، کدومی که بهتره؟ چرا؟ تعلم منزی علم، تعلم از که صاحب علمه. شما لحاظ عقلی، عقل امکان این هستش که خدا رو اثبات بکنه، یکتایی خدا رو، اما انبیا میان این عقل رو دستش رو میگیرن، تا 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 تو رو به حقیقت میرسونن، تو رو مقصود میرسونن.
او ویلچریه شاید یک جوری بالاخره بیاد بالا، یک همسایه چیزی کمکش کنه بیاد بالا، ولی خب شاید هم نتونه، شاید هم سقوط بکنه، شاید هم بالاخره زحمتی برسه به اون بالایی که
برسه. خطرات زیاده، برای همین گفتم بعیده، محال نیست، بعیده. پس نقطه اول اینطوری شدش که چرا انبیا رو فرستاده؟ انبیا بعثتشون، نبی مکرم اسلام بعثتشون لطفه، لطف بر خدا واجبه. لطف چیه؟ لطف امری هستش که زمینه معرفت خداوند، رسیدن به خداوند، اطاعت از خداوند، عبادت خداوند، ترک خلاف و جهل و معصیت رو فراهم میکنه. و این با توجه به این حق و این آپشنایی که در انسان قرار داده، بر خداوند لازم و واجبه و فرستاده. پس فرستادن انبیا و بعثت انبیا بر خداوند متعال واجبه. این مسئله مهمی که خواستم اشاره کنم. حالا من فقط یک عبارتی داره معلوم علامه مجلسی، اینم سریع میخونم خدمت بزرگواران، تبیینشون داره نسبت به قاعده لطف. اینم در همین پیوست اول ستارگان هدایت صفحه 183 من اینو آوردم که ایشان می نویسن که لطف در اصطلاح متکلمان با آنچه بنده را به اطاعت نزدیک و از گناه دور می کند. البته لطف با توان بخشیدن به بنده برای انجام تکالیف فرق دارد و باعث مجبور شدن نیز نمی گردد. یعنی باعث جبر نمی شه که آقا لطفی بنده که طرف وادارش بکنن که انسان کار خوب انجام می شه، میشه جبر. نه، تحفظ اختیار هست و انبیا رو میفرسته، اونها خودشون راه درست رو انتخاب میکنن، چون تکامل انسان به دست خود انسانه. تکامل موجود صاحب اختیار تکاملش رو خودش رقم میزنه، خودش با انتخاب خیر میتونه پله پله رو طی بکنه، بنا نیست که به جبر رو ببرنش بالا. متکلمان امامی و معتزله همگی معتقدن لطف عقلا بر خداوند واجبه، ولی اشاعره با این نظر مخالفن. اشاعره جمعی متکلمین اهل تسننن، معتقدن لطف وجوبی بر خداوند نداره. دلیل کسانی که لطف را بر خداوند واجب میدانن این است که لطف یکی از چیزهایی است که غرض تکلیف کننده خداوند یعنی از مکلف را برآورده می‌سازد و هر چیزی که این غرض برآورده سازد انجامش واجبه. یعنی غرض خداوند اینه که این فرد به تکامل برسه، به عبادت و اطاعت برسه. خب اگه چنانچه این نبی رو قرار نده این نمی‌رسه. پس واجبه که قرار بده. مقدمه اول آشکاره، چون خواسته خداوند از مکلف انجام تکالیفه و انجام تکالیف نیز به چیزهایی که مکلف را به طاعت نزدیک و از ترک آن دورش میکند وابسته. توضیح مقدمه دوم این است که اگر شخصی از فردی بخواهد که کاری را انجام دهد، همچنین بداند که آن فرد تنها در صورتی آن کار را انجام می‌دهد که با او مهربانی شود یا نامه‌نگاری گردد یا کسی را نزد او بفرستد و این کارها هم سختی نداشته باشد، حال اگر این فرد با این فرد شخص این کارا را انجام ندهد، از نظر خردمندان چنین فردی غرض خود را نقض کرده و نقض غرض ناپسنده. مثل اینه ایشون آقا شب یا روز ما رو دعوت میکنه، منم میگم کجا بیا سمت جانباز پیامک میکنم، حالا چه از ام پیامک نده من اونجا به کاره بلاکم بکن، زشته دیگه، چقدر کار رو میکنم. زیرا خردمندان آن را نکوهش میکنن. حال اگر بخوایم این مطلب را در مورد خداوند جاری سازیم، میگوییم خداوند بندگانش را به انجام واجبات و ترک محرمات تکلیف کرده، پس هدفش انجام طاعت و ترک گناهان توسط مکلفان است. در این صورت اگر خداوند بداند که بندگان تکلیف خود را انجام نمیدهند مگر وقتی که او کار انجام دهد که آنان را به انجام تکلیف نزدیک سازد با تحفظ اختیار، ولی او این کار را انجام ندهد نقض غرضه و خداوند از چنین کاری منزه. پس به خاطر حکمت و عنایتش انجام لطف‌هایی که مکلفان را به طاعت نزدیک و از گناه دور کنه واجبه. با این تقریر مطلوب ما یعنی اثبات وجوب لطف بر خداوند اثبات می‌گردن. این الطاف گاهی کاری است که از طرف خداوند باید باشد، مانند فرستادن پیامبران و تعیین امامان و آشکار کردن معجزه به دست اینا. حالا پیامبر بفرسته، دلیلی قرار نده که مردم تشخیص بدن این پیامبرانه با این که این پیامبره اینم نقض غرضه، باید معجزه قرار بده که به اینا مسجل بشه این پیامبره که انجام این کارها بر خداوند واجبه. و گاه کاری که مکلفان باید انجام دهند، مانند پیروی از پیامبران و امامان و فرمانبری از دستورات آنان و بازداری از آنها نهی کردند که واجب از این کارها به مکلفان اعلام گردد و بر آنان واجب است تا مقدمات فرمانبرداری از خداوند به فرجام رساند و الطاف کامل گردد. و گاه نیز کاری است که از طرف غیر خداوند و مکلفان باید انجام شود، مانند پذیرش رسالت از سوی پیامبران و امامان از سوی امامان، به عهده گرفتن بار سنگین این مسئولیت ها که در این باره بر خداوند نیز واجب است این مسئولیت ها را بر پیامبران و امامان واجب گرداند و با آنان در ازای انجام مسئولیت هاشون پاداش دهد، چرا که تکلیف کردن شخصی برای سود بردن دیگری بدون این که برای شخص نخست سودی داشته باشه عقلا ناپسنده. ببینین لطف واجبه، فرستادن امام لطفه، لطف یه وقت خدا جعل نبی میکنه یه وقت نبی قرار میده، یه وقت نبی هم باید بپذیره، نه برای نبی بودن خودش فایده داشته بشه، نه آقا ما بیان به ما سنگ میدن هیچ فایده هم نداره، نه عقلانی که باید به فایده هم مترتب این نبی بشه. حالا مرتبه سوم چی؟ خدا فرستاده، نبی هم قبول کرده، اومده بین مردم، مردم یاده نمیخوان قبول بکنن، اینجا بگه اون مقداری که قبول نکردن لطف تحقق پیدا نکردش، سبب هدایت نشد، این مشکل خود مردم، مردم باید پذیرش داشته باشن. خدا مهمه که خدا کوتاهی نکرده، حجت الهی هم کوتاهی نکرده، کوتاهی از مردمه. لذا اینجا سوال میشه چرا الان امام زمان رو نفرستاده؟ میگه خداوند جعله، حجت کرده، حجت هم پذیرفته، مردم زمینه پذیرش حجت رو ندارن، لذا حجت در پس پرده غیبته. همچنان که 12-11 حجت فرستاد کشتن مردم، نه تنها تبعیت که نکردن عموم مردم، بلکه اومدن کمر بستن به قتل حجت الهی. پس این نکته اینجا مسئله زید آچه مردم آخه هدایت نشدن، پس خدا کوتاهی کرده، خدا کوتاهی نکرده، پس امام کوتاهی کرده که امام کوتاهی نکرده، مردم کوتاهی کردن که نپذیرفتن. خب در ادامه علامه مجلسی می‌نویسه این همان لطفیست که علمای ما آن را بر خداوند واجب می‌دانند، ولی پافشاری بر این که هر لطفی نسبت به هر مکلفی بر خداوند واجبه اشکال داره. حالا هر لطفی بخوام چیز بکنیم، نه در مورد انبیا بخوام لازم بکنیم، مثلا فرض بکنیم که همین ایشون، مثلا شما بیا مثلا اگه ما یک خانم مؤمنه پولداره بیاد به ما یک علاقه من به ما بشه، ما باهاش ازدواج بکنیم.
ازدواج دوم چیز من قانون نه.
حالا فرض کنیم ایشون ازدواج اول نداشته، ازدواج فرض کنیم چون مجرده. حالا این خانومش الان خانم خوبیه، فرض بگو یه خانومی باشه که 10 برابر این خانومی که از مؤمن تر باشه و پولدار تر باشه، زمینه هدایتش ما بیشتر نبود؟ اون خدا چرا قرار ندی؟ بس قرار ندیگه، هرچی رو شخصیش نکن، کلی رو قبول داده، کلی رو قرار داده، راه رو قبول، راه رو قرار داده، ما سبیل رو قرار دادیم. گاهی وقتا شما شاکرین، گاهی وقتا کفورین، قاعده کلی دیگه، تو هر چیزی نباید دخالت بگی، بلکه التافی بر خداوند واجبه که تکلیف عقلا بدون آنها صحیح نیست، مثل ابلاغ تکلیف به مکلف، قدرت دادن بر انجام تکلیف و برداشتن موانعی که مکلف توان برداشتن آن را ندارد، ولی قائل شدن به وجوب هر آنچه مکلف را به طاعت نزدیک و از گناه دور میکند اشکال داره. یا خدا، اگه خدا یکم ما دست و پامون داره میلغزه، اگه یک زن مثلا به اتهام دادی، خب بس طوری بود دیگه. نه آقا، طوری هم نیست دیگه، بلکه ظاهر این است که بسیاری از التافی که مکلف را به ناچاری و جبر نمیکشانند، مانند این که بسیاری از گناهکاران را در عین این که مرتکب گناه میشوند به بلایی گرفتار سازد، و یا سود دنیوی به بیشتر اطاعت کنندگان برساند، و یا در هر سرزمین و منطقه‌ای پی در پی پیامبران و حجت‌های خود را بفرستد، تحقق پیدا نکرده است. امور مختلفی بخوام حساب بکنیم که اینطوری بشه، نه. همچنین خذلانی که روایات فراوان بر آن دلالت دارند معنا پیدا نمی‌کند، زیرا وقتی خداوند می‌داند که لطف سودی به حال مکلف ندارد، خذلان در فعل و ترک تأثیری نداره، قابلی نیستش. حجتی رو فرستاده ایام فترت، فترت با تی دو نقطه، ایام فترت ایامی بوده که پیامبرا بین مردم تبلیغ نمی کردن، نه که پیامبر نبوده، در هر دوری باید حجت باشه، روایاتی داریم که در هر دوری باید حجت باشه، اگه حجت نباشه اهل خودشو فرو میبره، اما دوران فترت بوده، قابل نبوده، زمینه پذیرش نبوده، گفته خب آقا جون شما نمیخواد تبلیغ بکنی، و اگر سودی دارد لطف از دست می رود و نقض غرض تنها در صورتی محقق می گردد که هدف انجام دادن تکلیف توسط مکلف باشد، در حالی که ممکن است هدف این باشد که مکلف را فراروی پاداش و کیفر قرار دهد. این عبارتی که خوندم خدمت بزرگواران در کتاب مرآت العقول شرح مرحوم علامه مجلسی بر اصول کافیه، جلد دوم از صفحه 190 تا 192، تقریرات متعددی نسبت به قاعده لطف هستش، ارجاع دادم دیگه، میتونن دوستان به همین پیوست اول این کتاب رجوع بفهمن. پس نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم اینه، لذا بعثت خاتم النبیین این لطفه. اگر پیامبر و این پیامبر رحمت و خداوند متعال بین ما نفرستاده بود، و اینکه پیامبر رحمت این وظیفه رو به گردن گرفته، و اینکه بلاخره زمینه‌ای بوده که جمعی هم هدایت شدن، این بر خداوند متعال امر واجبیه، و حالا تحقق لطف یعنی به نتیجه رسیدن، لطف تحقق پیدا کرده، اما نتیجه‌ای که باید بشه گفتیم 3 مرحله، مرحله اول بوده، دوم بوده، مرحله سوم جمعی که گمراه است، اینا خودشون زمینه پذیرش فرمایشات پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان در حضور در وجود خودشون مهیا بکنن و سرسپردگی داشته باشن، اون وقت میتونن که در جهت همون رحمت قرار بگیرن، به تبع هدایت قرار بگیرن. هدایت انسان مشروط به انتخاب و اراده خود انسانه. انسان میتواند، لزوما هم نباید که عقلی مسجل بشه، گویا وقت عقلی هم مسجل میشه، یعنی خداوند لطفو که واجب کرده معجزه قرار داده، عقلی بر همه ثابته، راهو مشخص کرده. اما خب بعضیا عقلا هم حکم کرده که آقای پیامبر باشه، نخواستم بپذیرم. ایمان همینه دیگه، خودت انتخاب بکنی. همیشه این نیست که با استدلال عقلی بگن تو ایمان بیاری. یه وقت نمیخوای ایمان بیاری، عقلا ثابت میشه، قلبن یا به طبع نفسن نمیخوای قبول بکنی، چموشی میکنی، لج میکنی، تعصب داری، تقلید کورکورانه داری و از این سری آفتهایی که موانع تصحیح عقیده هستش تبعیت از اونها میکنی، قبول نمیکنی. این خداوند در حق تو کوتاهی نکرده و خداوند متعال به تعبیری جالبه. من یک قسمت های اینجا یک سری اشاره ای کردم، اگه پیدا بکنم، یه سری آیاتیه که در قرآن میگه اون چیزی که وظیفه ما خداست، در قرآن میگه که راه رو برای ما مشخص کنیم، مسیر رو برای شما مشخص کنیم. حالا شما گاهی وقتا شاکری، گاهی وقتا کفوری، گاهی وقتا نمیخواد قبول بکنی، این دیگه به خودت بستگی داره. اما ما برای رسیدن، ما این مسیر رو برای تو قرار دادیم، این مسیر رو برای تو مسدود نکردیم. حالا فرض اینه که اگر چنانچه شزدن و ندر افرادی باشن که اینها مستضعف باشن، اتمام حجت نشده باشن، اینا دیگه دوزخ نمیرن دیگه. اینها دوباره بعد اینا اتمام حجت جل لطفشون در عالم پس از مسئله قیامت اتمام حجت میشه، دوباره اونها امتحان میشن. یا وقتی یه دیوانه ای باشه، این دیوانه باشه، خب این چجوری میتونه هدایت بشه؟ عقل بهش نمیاد که. یه بچه ای باشه دنیا میاد، اینا هم چطوری میشه؟ اینها هم اون بچه کافری یا دیوانه ای که پدر مادرش کار، اینا چطوری میشه؟ اینها هم متوقف به جریان پس از قیامت و عاقل شدن این فرد ابزار باید قرار بدی، بالغ شدن این فرد تشخیص باید بده و خودش با اراده و انتخاب و خودش مسیر رو انتخاب بکنه و در مسیر هدایت که هدف از خلقت انسانه و عبادت و اطاعت ربوبیت قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.